غربي جمهوري اسلامي.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. از شما دعوت میکنم به خبرهایی از جهان اسلام توجه فرمایید. آیسیسکو از قطعنامه سازمان ملل درباره بیت المقدس استقبال کرد. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی آیسیسکو از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره بیت المقدس استقبال کرد. در این قطعنامه هر گونه اقدام رژیم صهیونیستی به عنوان رژیم اشغالگر برای تحمیل قوانین قضایی و اداری خود بر شهر قدس غیر قانونی و باطل توصیف شده است. عبدالعزیز التوویجری مدیر کل آیسیسکو این دستاورد و قطعنامه تاریخی را به فلسطینیان تبریک گفت و اعلام کرد این سازمان از حقوق غیر قابل تصرف فلسطینیان حمایت می کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن رژیم صهیونیستی هیچ حاکمیتی بر شهر قدس ندارد. مجمع عمومی سازمان ملل از مقامات صهیونیست خواست به وضع کنونی و تاریخی قدس به خصوص در مسجد الاقصی احترام گذارد. خبرگزاری رویترز به نقل از چند مقام دولتی آمریکا گزارش داد رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در یک سخنرانی بیت المقدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی معرفی خواهد کرد، اما انتقال سفارت آمریکا را به تعویق می‌اندازد. یک مقام ارشد دولت ترامپ که رویترز نامی از او نبرده گفت این تصمیم هنگامی قطعی نیست. این تصمیم هنوز قطعی نیست و ممکن است تغییر کند. از سال 1995 میلادی که کنگره آمریکا قانونی برای انتقال سفارت این کشور در تل‌آویو وضع کرد، همه رئیسان جمهوری آمریکا هر 6 ماه یک بار اجرای این قانون را به مدت 6 ماه به تعویق انداختند. انتظار می رود که ترامپ نیز که تاکنون 2 بار چنین فرمانی را امضا کرده، بار دیگر اقدام به تعلیق این قانون کند. تشکیلات خودگردان فلسطین در مورد انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به قدس هشدار داد. صائب عریقات، دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین، با انتقاد از تلاش آمریکا برای به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، این اقدام آمریکا را بازی به آتش توصیف کرد.
منابع خبری از تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای اعلام بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم جعلی اسرائیل خبر می‌دهند. در این چارچوب این احتمال وجود دارد که آمریکا روز چهارشنبه انتقال سفارت این کشور از تل‌آویو به قدس را اعلام کند. این اقدام در چارچوب اهداف آمریکا برای تغییر ریشه‌ای در منطقه در قالب توافق قرن انجام می‌شود. توافقی که بر اساس آن محور عبری غربی عربی پیگیر اهدافی خواهد شد که در صحنه میدانی دستاوردی از آن کسب نکرده است. آقای بختیاری زاده تحلیلگر مسائل سیاسی منطقه:
در شرایطی سخن از این اقدام آمریکاست که اولاً برخی دولت‌های عربی به تنش‌های درون منطقه‌ای دامن می‌زنند و حتی برخی از دولت‌ها را همچون یمن را مورد هجوم نظامی قرار داده اند و نیز اسرائیل با جسارت روزافزونی به حمله به برخی از سرزمین‌های عربی از جمله سوریه اقدام می‌کند.
در همین راستا تمام موانع داخلی و بین‌المللی پیش روی توافق قرن باید حذف، منزوی یا محاصره شود و فشار اسرائیل برای دور کردن محور مقاومت از بلندی‌های اشغالی جولان در همین چارچوب انجام شده است.
آمریکایی‌ها برای آنکه بتوانند هدف اسرائیل را در مشروعیت و رسمیت بخشی به اشغال بیت المقدس تسریع و تسهیل کنند، هم به استحکام بخشی مناسبات میان برخی دولت‌های عربی و اسرائیل کمک کردند و هم آنکه از جمله درباره مصر با برخی دخالت‌ها می‌کوشند ساخت سیاسی به گونه‌ای شکل بگیرد که نسبت به اسرائیل مناسبات دوستانه‌تری داشته باشد.
ناظران سیاسی معتقدند اقدام آمریکا در انتقال سفارت خود به بیت المقدس سبب خواهد شد موضوع فلسطین به عنوان یکی از موضوعات مهم جهان اسلام بار دیگر در دستور کار کشورهای اسلامی قرار گیرد و به ویژه در افکار عمومی این کشورها بازتابی گسترده پیدا کند.
ادامه خبرها. رژیم آل خلیفه همچنان از درمان شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین خودداری می کند. وزارت بهداشت رژیم بحرین در پاسخ به اعتراض‌های مردمی و رسانه‌ها در مورد ممانعت آل خلیفه از درمان شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور با صدور بیانیه‌ای از پذیرش بحرانی بودن وضعیت جسمانی وی سر باز زد و مدعی شد منامع اوضاع جسمانی شیخ عیسی قاسم را به دقت پیگیری می کند. وزارت بهداشت بحرین در این بیانیه همچنین ادعا کرده برای انتقال ایشان به بیمارستان یک دستگاه آمبولانس به منزل شیخ عیسی قاسم اعزام کرده، اما خانوادگی وی با این امر مخالفت کردند. این ادعاها در حالی است که مردم و انقلابیون بحرینی به دلیل بی‌اعتمادی به رژیم آل خلیفه نمی‌توانند به پزشکان و بیمارستان‌های وابسته به این رژیم اعتماد کنند. روسیه اعلام کرد مذاکرات ژنو درباره سوریه تاکنون هیچ پیشرفت ملموسی نداشته است. نماینده دائم روسیه در دفتر سازمان ملل متحد اعلام کرد هشتمین دور از مذاکرات ژنو درباره سوریه به علت شروط غیر قابل اجرای مخالفان هیچ پیشرفت ملموسی تاکنون نداشته است. وی گفت پیش‌شرط‌های غیر قابل اجرای مخالفان سوری باعث شد هیچ پیشرفت ملموسی در مذاکرات جاری در ژنو محقق نشود. بشار جعفری رئیس هیئت اعزامی دولت سوریه به مذاکرات ژنو هم از دخالت‌های آشکار عربستان در امور داخلی سوریه انتقاد کرد و گفت مشکل ژنو 8 این بود که با بیانیه ریاض آغاز شد. وی گفت مخالفان بر اساس دستورالعملی که در نشست ریاض 2 نوشته بودند در ژنو حاضر شدند، دستورالعملی که مذاکرات را به کنارگیری بشار اسد منوط کرده است. نخست وزیر منطقه کردستان عراق تاکید کرد به رأی دادگاه قانون اساسی عراق که علیه همه پرسی صادر شده احترام می‌گذارد. بارزانی نخست وزیر منطقه کردستان عراق که در پاریس به سر می‌برد در کنفرانس خبری مشترک خود با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مسئله همه پرسی جدایی منطقه کردستان را تمام شده توصیف کرد. وی گفت وارد مرحله جدیدی شدیم و به رأی دادگاه قانون اساسی علیه همه پرسی احترام می‌گذاریم. بارزانی همچنین تاکید کرد با تسلط دولت مرکزی عراق بر گذرگاه‌ها مشکلی نداریم و آماده‌ایم در چارچوب قانون اساسی با بغداد گفتگو کنیم. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه نیز در این نشست خبری ضمن مداخله در امور داخلی عراق از بغداد خواست تا همه گروه‌های نظامی از جمله هشت شبی را منحل کند. سازمان ملل از عربستان و متحدانش خواست به محاصره یمن پایان دهند. معاون دبیرکل سازمان ملل از غیر قانونی خواندن محاصره یمن توسط عربستان امتناع ورزید و فقط به هشدار نسبت به خطر قحطی و پیامدهای آن در یمن از ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان خواست به محاصره یمن به طور کامل پایان دهد. مارک لوکوک گفت حدود 8 میلیون نفر در یمن در معرض گرسنگی قرار دارند. دبیرکل جنبش انصار الله یمن گفت امروز متجاوزان در صدد ایجاد فتنه جدید در پایتخت این کشور هستند. عبدالملک بدرالدین با اشاره به تحولات اخیر در شهر صنعا این درگیری‌ها را نوعی بهانه تراشی شبه نظامیان دانست که فقط به نفع متجاوزان خواهد بود. دبیرکل انصار الله تعامل مثبت برای توقف فتنه کنونی و تمرکز بر دفع حملات دشمنان واقعی را خواستار شد. رئیس شورای عالی سیاسی یمن هم با آرام توصیف کردن اوضاع پایتخت یمن از گروه‌های سیاسی خواست تا صبور باشد. صالح الصمد همچنین از بزرگان و چهره‌های یمنی خواست به نقش و وظیفه خود عمل و با گروه‌های سیاسی همکاری کنند. روزنامه قطری العرب گزارش داد آل سعود برای آنکه نمایندگان پارلمان انگلیس در برابر موارد نقض حقوق بشر عربستان در یمن سکوت کنند به آنان رشوه می‌دهد.
بعد جنگ وحشیانه عربستان سعودی با ملت یمن حدود 3 سال است ادامه دارد و سعودی ها بی توجه به خواست جامعه جهانی مبنی بر یافتن راهکار سیاسی برای پایان دادن به این جنگ خانمانسوز همچنان به دنبال نظامیگری و نسل‌کشی هستند. سعودی ها در داخل نظام خود با بحران قدرت مواجهند و محمد بن سلمان تلاش می‌کند با ادامه جنگ افروزی آینده عربستان را به تثبیت قدرت خود گره بزند.
سیاست سعودی ها اینه که در مناطق اطراف عربستان آتش افروزی کنند و این مسئله محدود به یمن نمیشه و در پرونده قطر و لبنان هم شاهد اقدامات سعودی ها هستیم. این اقدام نتیجه بحران داخلی در عربستانه که در مواجهه با همسایگان خود سردرگم هستند. سعودی ها حتی به توصیه های دوستان خودشون هم توجه نمی کنند.
سعودی ها بقای خود را در مشکل آفرینی و ایجاد کشمکش در منطقه خلیج فارس و عادی سازی روابط با اسرائیل می دانند. از این روز سردمداران سعودی با حمایت گسترده آمریکا و اسرائیل کمر همت به ویران کردن منطقه بستند. ماجراجویی سیاسی ولیعهد جوان سعودی باعث شده است که بعضی از کشورهای اروپایی و حتی عربی مانند سودان و مصر مواضع خود را در برابر سیاست سعودی‌ها در تعامل با پرونده‌های منطقه تغییر دهند. این نشان می‌دهد که بی‌تردید سعودی‌ها سرانجام تنها بمانند و هیچ متحدی جز آمریکا و اسرائیل نداشته باشند. آل سعود با پیروی از سیاست‌های رژیم صهیونیستی در منطقه راهی را می‌رود که دستاوردی جز شکست ندارد.
عبدالله یوسفی خبرگزاری اسید و سیما صنعا.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. مردم افغانستان با اعزام سربازان جدید آمریکایی به کشورشان مخالفند. مردم افغانستان نه تنها با اعزام سربازان جدید بلکه با اصل حضور نظامیان آمریکایی در کشورشان نیز مخالف هستند و آن را مغایر با حاکمیت ملی خود می‌دانند.
آمریکا ناکامی خود در افغانستان را با اعزام نیروهای بیشتر پوشش می‌دهد. جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان می‌گوید:
هزار سرباز تازه نفس به زودی به افغانستان می‌آیند. موضع ما در این کشور هجومی‌تر می‌شود. همچنین ما حملات پهپادها و جنگنده‌های خود را افزایش داده‌ایم تا بتوانیم اوضاع جنگ را به نفع خود تغییر دهیم.
اوضاع جنگ افغانستان برای آمریکایی‌ها به قول خودشان در بن‌بست قرار دارد. آیا افزایش نیرو آنها را از این بن‌بست خارج خواهد کرد؟
از آمریکا پرسان می‌کنم، وقتی که 150,000 نیرو داشتیم، قدرت بیشتر هم برای جنگایتون بودن. شبها عملیات داشتین و روزها عملیات داشتین و در او وقت چی در دعوا کردن؟
از سوی دیگر به عقیده کارشناسان نتیجه چنین روی کردی از سوی آمریکا جز ویرانی بیشتر، کشتار غیر نظامیان، افزایش و گسترش ناامنی‌ها نتیجه ای نخواهد داشت.
آمریکایی‌ها به طور مکرر خانه های مردم را بمباران میکنند، شبانه وارد خانه ها میشوند، رعب و وحشت ایجاد میکنند، مراسم شادی و عزای مردم را هدف حملات هوایی قرار میدهند.
مردم افغانستان نیز نه تنها با افزایش بلکه با اصل حضور نیروهای آمریکایی در کشورشان مخالفند.
آمریکایی‌ها کاملا می‌دانند که مقر تروریست‌ها کجاست و از کجا می‌آیند، اما اقدام علیه آنها نمی‌کنند.
اونا دم نفع خودشان،
آمریکا به دنبال منافع خودش است و برای رفع ناامنی از کشور ما هیچ کاری نکرده، بلکه وضعیت افغانستان بدتر شده.
مهدی محمود آبادی، خبرگزاری صدا و سیما.
و آخرین خبر هم که مردم انگلیس با برپایی تجمعی در مقابل سفارت آمریکا در لندن به توییت‌های ضد اسلامی ترامپ اعتراض کردند. شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی هشدار دادند چنانچه ترامپ به لندن سفر کند، خیابان‌های لندن را با حضور اعتراضی خود مسدود خواهند کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گذشته چند ویدیوی ضد اسلامی را که توسط نایب رئیس حزب راست افراطی اول بریتانیا منتشر شده بود، بازنشر داد که این اقدام به شدت مورد انتقاد مردم و سیاستمداران انگلیسی قرار گرفت. علاوه بر سخنگوی دفتر نخست وزیر انگلیس که اقدام ترامپ را اشتباه خواند، ترزا می نخست وزیر انگلیس نیز در اظهاراتی در جمع خبرنگاران بازنشر پیام‌های این گروه افراطی را اقدامی اشتباه خواند. در پی این تحولات روزنامه دیلی تلگراف در گزارشی از به تأخیر افتادن سفر دونالد ترامپ به انگلیس خبر داد و نوشت تاریخ جدیدی برای این سفر اعلام نشده است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز.
ممنون و متشکر از همکارانم در گروه خبر رادیو معارف که اخبار ساعت 19 رو، خبر جهان اسلام رو به استحضار شما عزیزان رسوندن. رسیدیم به ساعت 19 و 15 دقیقه. ویژه برنامه گرامی داشت هفته وحدت با عنوان امت واحد تقدیم به شما.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد.
بسیاری از تعالیم اسلامی را که انسان مشاهده می کند نشانه های تلاش برای ایجاد امت واحد در آنها محسوس است.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد.
امروز بیش از همه چیز در امت اسلامی اتحاد لازم است. وحدت پیدا کنیم، حرفمون رو یکی کنیم، دلمون رو یکی کنیم.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد.
امت واحد، ویژه برنامه‌ای به مناسبت گرامی داشت هفته وحدت.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد. قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام. این نام زیبا و پر از مهر خدا تقدیم به شما شنوندگان گرامی با ویژه برنامه امت واحد از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف همراه شما عزیزان هستیم و چهارمین قسمت از این ویژه برنامه رو تقدیمتون میکنیم.
کریم السجایا، جمیل الشیم، نبی البرایا، شفیع الامم، امام رسول، پیشوای سبیل، امین خدا، مهبت جبرئیل، امام رسول، پیشوای سبیل، امین خدا، مهبت جبرئیل.
موضوعی که در ویژه برنامه امت واحد دنبال می‌کنیم ضرورت اتحاد و حفظ وحدت مسلمان هاست. این موضوع یکی از آموزه‌های مهم قرآن کریم و سفارش‌های مؤکد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است. اون حضرت هم با کلمات روشنبخش و هدایتگر و هم با سیره عملی خودشون همیشه امت اسلام رو به اتحاد و همبستگی و دوری از تفرقه و پراکندگی دعوت کردند و هرگز اجازه ندادند که بین مسلمان‌ها اختلاف و تفرقه ایجاد بشه، چون وحدت اسلامی مهمترین عامل عزت و پیروزی مسلمان‌ها در همه صحنه هاست و در مقابل تفرقه و پراکندگی جز ذلت و به هدر رفتن نیروهای فکری و سرمایه‌های انسانی امت اسلام هیچ نتیجه‌ای نداره. خب با این مقدمه دعوت می‌کنم بخش اول سخنان حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سخاوتی رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بالله نستعین. با عرض سلام خدمت شما عزیز شنونده و فرهیخته این برنامه. موضوع بحث وحدت امت اسلامی است. خدای متعال هم ما رو به همین دعوت فرمود و اعتصمو به حبل الله جمیعا و لا تفرق. این ایام خجسته و ایام مبارک میلاد با سعادت رسول گرامی اسلام رو به تک تک عزیزان شنونده تبریک عرض میکنم. خب معنی اختلاف چیست؟ معنی اتحاد چیست و انواعش کدومه؟ انواع اختلاف چیست و انواع اتحاد چیست؟ اختلاف میشه بگیم یک اختلاف معقول داریم و اون عبارت است از این که اون اختلافی که ناشی از چگونگی اطلاعات مربوط به مسئله و استعدادها مخصوصا نبوغ و عموم موضع‌گیری های طبیعی و قانونی است. اینو بهش میگن اختلاف معقول که اشخاص در ارتباط با حقایق دارن، یعنی چون همه یک استعداد ندارن، استعداد واحد ندارن. مثلا اختلاف نظر در دریافت واقعیات عالم هستی. خب همه نمیتونن یک نوع برداشت داشته باشند از عالم هستی، این از دیدگاه علوم مختلف، علوم نظری، به لحاظ فلسفی و اینها مختلفه. این همون اختلاف معقول هست که نه تنها در واقع نباید مورد تردید و انکار قرار بگیرن، بلکه باید موجب گسترش و عمق بیشتر در معارف بشه، در معارف انسان‌ها، در معارف ما. خب روایتی هم که قبلا قول داده بودیم اینجا معنا می‌کنیم، یک روایتی است از رسول خدا نقل شده که فرمود اختلاف امتی رحمه، یعنی اختلاف امت من رحمت است. این روایت در سفینة البحار مرحوم محدث قومی جلد 2 صفحه 42 اومده است. این هم اشاره به همین اختلاف معقول داره. بر اساس همین نگرش هم بوده که اکثریت قریب به اتفاق دانشمندان اسلامی، چه در مسائل فقهی و یا در مسائل اصول، در فهم احادیث، در مباحث فلسفی، کلامی، ادبی و غیر ذلک، اینها با کمال رضایت به بحث و کاوش و اظهار نظرهای مختلف می پرداختند و هیچ کدومشون هم اون دیگری رو خارج از اسلام تلقی نمی کرد. اتفاقا در میان خود ما طلبه ها گاهی اوقات چنین خورده نزاهایی خلاصه به جاهای بالا و باریک هم میکشه، ولیکن به هیچ وجه اینها باعث نمیشه که حتی ما رفاقتمون از دست بره. اتفاقا دوستتر و رفیقتر میشیم با اون کسی که این گونه اختلافات رو بیشتر داریم، یعنی اختلاف معقول، اختلاف نظر. و همچنین اگر به تاریخ اسلام نگاهی داشته باشیم خواهیم دید که علمای فراوانی در حضور علمایی که در مسائل نظری همرأی اونها نبودند اما شرکت میکردند، شاگردی میکردند، کتابهای اونها رو، کتابهای همدیگه رو شرح میکردند. مثلا شما ببینید کتاب تجرید الاعتقاد که تألیف خواجه نصیرالدین طوسی است که خود ایشون از بزرگترین علمای شیعه بود، اما مثلا ملا علی قوشچی او رو شرح میکنه که از علمای اهل سنت هست، و همچنین کتاب المحجة البيضاء ملا محسن فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه رو که از مشاهیر و علمای شیعه هست در شرح و تحقیق احیاء العلوم غزالی است که خود این امام غزالی به تعبیر اهل سنت از معروفترین علمای اهل تسنن هست. یا مثلا چون این گفته ها بعضن از مرحوم محمد تقی جعفری هست، خود این بزرگوار علامه جعفری شرح بر مولوی دارند، بر مثنوی دارند، افکار مثنوی رو، افکار مولوی رو که در مثنوی یا جاهای دیگه میدونند اونها رو شرح کردند. پس یک اختلافی داریم که اختلاف معقول هست و هیچ مشکلی با اون وجود نداره. اما اختلاف دیگر اختلاف نامعقوله، اختلاف غیر معقول هست. باز این هم از مرحوم علامه جعفری استفاده میکنیم. اختلاف غیر معقول چیست؟ اختلاف غیر معقول عبارت است از اون اختلافی که ناشی از عوامل غیر قانونی و انحرافی باشه، مثل پیروی از هوا و هوس که از مهمترین نمودهای اون خودنمایی و شهرت پرستیه. در طول تاریخ کسانی بودند که میخواستن خودشون رو مطرح کنن و با تظاهراتی مثل آزاد فکری، آزادی اراده، آزادی بیان و امثال این حرفها، اما در حقیقت با عشق به قدرت مشهور می شدن. یعنی دنبال این بودن، عشقی که نهایت ناتوانی انسانی رو ثابت می کنه. همون گونه که در سازندگی و ترویج کنندگان مذاهب دروغین هم همین رو می بینیم. یکی از اساسی ترین عوامل به دست آوردن قدرت در طول تاریخ ایجاد اختلاف در عقیده یا عقاید مردم یک جامعه بوده. این جریان نه تنها موجب پراکندگی افکار و عقاید و ایدئال‌های متحد کننده یک جامعه می شده، بلکه گاهی عامل شدیدترین خصومت‌ها و تضادها در میان مردم یک یا چند تا جامعه می شده که در عمق افکار و عقاید و مشترکات بسیاری با یکدیگر داشتند، مثل عقاید و آرمان‌های تفسیر کننده هدف و فلسفه حیات انسان ها، بازی با اونها یا به وجود آوردن اختلاف های نامعقول میان انسان ها برای نیل به قدرت. یکی از ضد انسان ترین روش های قدرت طلبان همین مسئله بوده، یعنی همین که بین مردم این مشکلات رو ایجاد میکردن تا خودشون به نوایی برسند. از زمره دیگر انواع اختلافات نامعقول این هست که در واقع یک نوع شطرنج بازی ذهنی در علوم نظری است که فقط برای ارضای حس تخیل و اطلاع طلبی در امور فکری محض هست، که در واقع بازی با افکار و عقاید مردم، بازی با دین مردم، با معتقدات و باورهای مردم برای اینکه طرف خودش بشه امام یک قطب، نمیگیم امام یک جامعه، هم حتی بعضی به این اکتفا میکردن که امام و قطب یک جامعه کوچیک چند نفری بشن و اون نفس خودشون رو ارضا بکنن، اما توجهی به این شاید نداشتن، شاید هم میداشتن چه مشکلاتی رو برای جامعه به وجود خواهند آورد با این نوع اختلافات.
ای هم نفس نشاد ز صحبای وحدت است، آب حیات در دل مینای وحدت است. ای هم نفس نشاد ز صحبای وحدت است، آب حیات در دل مینای وحدت است. شادان دلی شادان دلی که تشنه مهر است و دوستی، خوش آن سری خوش آن سری که گرم ز سودای وحدت است. آن کس که خواستار کمال است و اعتلا، چون قطر مه در دل دریای وحدت است. آن کس که خواستار کمال است و اعتلا، چون قطر مه در دل دریای وحدت است.
دوستان، همونطور که در ابتدای برنامه هم به اون اشاره کردیم، یکی از دستورهای مهم قرآن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حفظ وحدت و دوری از تفرقه است. قرآن کریم در آیات متعدد همه مسلمان‌ها و پیروان خودش رو به حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه دعوت می‌کنه. در آیه 105 از سوره آل عمران خداوند متعال می‌فرماید: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظیم. و مانند کسانی مباشید که پس از آن که دلایل آشکار برایشان آمد، پراکنده شدند و با هم اختلاف پیدا کردند و برای آنان عذابی سهمگین است. بله، در واقع این همه سفارش قرآن و بزرگان دین اسلام به حفظ وحدت و هشدار به دوری از تفرقه و اختلاف اهمیت این موضوع رو نشون میده. امام علی علیه السلام در لحظات آخر زندگی مبارکشون به فرزندان و اطرافیان و مردم توصیه کردند که تقوا و نظم و اصلاح ذات البین رو که باعث ایجاد انسجام و همبستگی بین مسلمان هاست فراموش نکنن. اون حضرت فرمودند: من از پیامبر شنیدم که اصلاح ذات البین از یک سال نماز و روزه بالاتر است. بله عزیزان، توجه به این فرمایش امیرالمؤمنین این نکته رو میرسونه که هر قدر مسلمان ها روزه بگیرن، نماز بخونن، این قدر به خدا نزدیک نمیشن که روابط بینشون رو اصلاح کنن و با هم وحدت داشته باشن. مخصوصا در شرایط کنونی که دنیای کفر کمر همت به نابودی اسلام بسته، مسلمان ها وظیفه و راه حلی بهتر از حفظ وحدت و اصلاح ذات البین ندارن. دشمنان اسلام همه ی تلاش خودشون رو دارن میکنن تا بین مسلمان ها تفرقه ایجاد کنن و اونها رو رو در روی هم قرار بدن و فرصتی برای سودجویی و استعمار طلبی های خودشون مهیا کنن. تنها چیزی که این وسط میتونه مانع از رسیدن اونها به این هدف شومشون بشه، حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه و پراکندگی. بخش گزارشی برنامه رو به اتفاق شما عزیزان همراه میشنویم.
برای از بین بردن تفرقه و اختلاف شما چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من راهکارمون
همونجور که مقام معظم رهبری اشاره کردن به وصیت نامه حضرت امام راهب، گفتن وصیت نامه نقشه راهه. بعد در یه قسمتی از وصیت نامه اومده که اون چیزی که برای همه ملت ما و ملت‌های مسلمان باید